با برنامه پنج شام از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. پروسه ثبت نام های نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان امروز رسما آغاز شد و ایالات متحده و بریتانیا وعده کردند که به قوای بحری اوکراین کمک میکنند. در مورد اینها و بیشتر از اینها برایتان با جزئیات میگیم. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در نتیجه عملی طیاره بی پیلوت در کنر به شمول جنگجویان خارجی چندین طالب مسلح کشته شدند. خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان در نشست امروزی ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت و ایران در مورد تصمیم امریکا برای خروج سربازانش از سوریه عکس العمل نشان داد. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. مقام ها در غزنی می گویند در نتیجه عملیات نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی اندر این ولایت بیش از 30 شورشی طالب کشته و چند تن دیگرشان بازداشت شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی بیشتر در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
دندل ولسوالی پروندو که وسوال مخالفین تجمع درلوده چه دی اپراتیو معلومات
پروند. او میگوید مخالفین مسلح دولت در مربوطات ولسوالی اندر ولایت غزنی تجمع کرده بودند که بنابرین کماندوی افغان با حمایت عملات هوایی بالای این مخالفین عملیات انجام دادند. این عملیات در مناطق میری کمالخیل، مدت و علیزوی را اندازی شد که در نتیجه آن 31 شورشی کشته و 5 تن دیگرشان به شمول دو سرگروپ به نامهای قاری عبدالله و قاری زاید بازداشت شدند. آقای نوری تاکید کرد که در این عملیات به نیروهای افغان و افراد ملکی در ساحه آسیب نرسیده، اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا میکند که در این عملیات افراد ملکی به شمول زنان و اطفال کشته شدند. مقام ها می گویند در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت در کنر 5 طالب مسلح کشته شده است. میرویس ساپه قمندان لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب امروز بر رادیو آزادی گفت این حمله هوایی دیشب در ولسوالی غازی آباد انجام شد که در آن به شمول قمندان زبیولا 5 طالب مسلح کشته شدند که دو تن آنها جنگجویان خارجی هستند. در یک خبر دیگر از کنر مقام های امنیتی گفتند در اثر اصابت 4 راکت در ولسوالی سرکنو این ولایت 4 فرد ملکی زخمی شده. فریدالله دیقان سخنگوی قماندانی امنی کنر امروز برای رادیو آزادی گفت این راکت ها سوی طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی سرکنو پرتاب شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این دو رویداد در کنر چیزی نگفتند. خروج احتمالی چند هزار نیروی امریکایی از افغانستان بس امروز ولسی جرگه را تشکیل داد. اعضای این جرگه با ابراز نگرانی گفتند تا زمانی که نیروهای افغان از سوی امریکایی ها به گونه درست تجهیز نشوند، خروج آنها از افغانستان روی وضعیت امنیتی تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در این مورد گفت:
طالب ها باعث مخالفین افغانستان اگر خواسته باشند در افغانستان صلح به میان بیاید، با کمال انعطاف پذیری به میز مذاکره پیش بیایند تا باشه که ما شاهد صلح باشیم. هیچ نیروی خارجی در افغانستان معده و زمان نیازش نخواهیم داشت. ما می خواهیم باعث یک دولت مستقل، مردم آزاد زندگی خود در افغانستان داشته باشیم.
بیشتر در این مورد در جریان این برنامه خواهید شنید. شمار تلفات دو انفجار امروز در موگادیشو پایتخت سومالیا به 13 تن رسید. پلیس سومالیا گفته که در جمع کشته شده ها سربازان و افراد ملکی شاملند. در این رویداد که در نزدیک قصر ریاست جمهوری سومالیا به وقوع پیوست 17 تن دیگر زخم برداشتند. گروه الشباب شاخه از شبکه القاعده مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته. این گروه در پی سرنگونی حکومت سومالی از یک دهه به این سو عملات خونین را در این کشور راه اندازی کرده است. وزارت خارجه ایران میگوید حضور نیروهای آمریکایی در سوریه از زمان ابتدا غیر منطقی و منبع تنش بود. این نخستین عکس العمل رسمی ایران پس از آن است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تصمیمش برای خروج سربازان آمریکایی از سوریه خبر داد. دونالد ترامپ هفته پیش گفت آمریکا همه 2000 سربازش را به خاطر از سوریه بیرون می کند که مبارزه علیه گروه داعش یا اسلامی را یا دولت اسلامی را برنده شدند. رسانه های ایران به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه این کشور خبر داد و که گفته است حضور نیروهای آمریکایی از ابتدا در سوریه یک اشتباه بزرگ بوده. ایران یکی از متحدان عمده رژیم بشار اسد است. بر اساس گزارش ها صدها مشاور نظامی و هزارها جنگجوی ایرانی در حال حاضر در سوریه مستقرند و در کنار نیروهای عامی بشار اسد مبارزه می کنند. و منابع قضایی در ایران گفتند حکم اعدام یک تاجر مشهور این کشور امروز به اجرا درآمد. سلطان باقری درمنی مشهور به سلطان قیر به دست داشتن در فساد و اقدامات مجرمانه متهم بود. حکم اعدام آقای درمنی در ماه اکتبر از سوی اصلاح محکمه ایران تایید شد. ایران در تابستان امسال از ایجاد محاکم ویژه برای مجازات کسان خبر داد که به دست داشتن در فساد متهمند. از آن زمان تا کنون به شمول امیر رضا باقری 3 تاجر ایرانی بر اساس حکم این محاکم اعدام شدند.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بازم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. همزمان با آغاز رسمی پروسه ثبت نامهای نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از آمادگیش برای برگزاری این انتخابات سخن میزند.
کمیسیون مستقل انتخابات مطابق تقویم آمادگی گرفته است.
در این میان مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بر اصلاحات در رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد.
به قدم خود ما نیازمند اصلاحات در کادر رهبری کمیسیون هستیم. اینا نتونستم که از انتخابات پارلمانی خود بچنگ برم به طرف انتخابات جمهوری.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان با خروج احتمالی هزاران نظامی آمریکا از افغانستان مخالفت کردند.
آمریکایی ها را میگیم که تا آن وقتی که ضمانت قوی را به ملت افغان ندین، شما هم رای تروریست ها ملت افغان را به این شکل اعلان نکنین.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وعده کردند که به قوای بحری اوکراین کمک میکنند. در این مورد هم گزارش داریم و برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماستند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. در حالی که روند ثبت نام های کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان امروز رسما آغاز شد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حال کدام کاندید احتمالی برای ثبت نام به این کمیسیون مراجعه نکرده است. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری باید به گونه شفاف برگزار شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده آمادگی های لازم گرفته شده است. مرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برخی از کاندیدان احتمالی از این کمیسیون بسته های معلوماتی را قبلا دریافت کردند. آقای حق پرست هرچند میگوید که تا هنوز کدام کاندید احتمالی ثبت نام نکرده، اما تاکید کرد که آنان در این زمینه آماده هستند. وی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات مطابق تقویم آمادگی گرفته است. مسوده بودجه تکمیل شده، درباره مواد حساس و نیروی بشری کار ادامه دارد و کار روی طرح دیگر ادامه دارد که بر اساس آن در برخی ولایات در حال ایجاد اصلاحات هستیم. در این حال عبدالخبیر مومن مشاور روابط خارجی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 17 تن به شمول زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، محمد حنیف اطمر، انوارالحق هدی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، عظیم الله عظیمی، نوررحمان لیوال، فضل رحیم و محمد حکیم تورسن بسته های معلوماتی را به دست آوردند. رئیس جمهور غنی پیش از این گفته که به خاطر تکمیل کارهای ناتمامش میخواهد خود را برای انتخابات آینده کاندید نماید. همچنان احمد ولی مسعود رئیس جریان وفاق ملی نیز هفته گذشته گفت که وی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. برخی از چهره‌های سیاسی دیگر نیز قرار است در انتخابات آینده ریاست جمهوری خود را کاندید نمایند، اما آنان به گونه رسمی تا هنوز ابراز نظر نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته که روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری 12 روز ادامه می‌یابد و فهرست ابتدایی آنان در 26 دلو اعلام می‌شود. داشتن تنها تابعیت افغانستان، سن 40 سالگی، کپی 100 هزار تذکره، متهم نشدن به جرایم جنایی و ضد بشری، ثبت دارایی و از صحت خوب برخوردار بودن از شرایط کاندید شدن برای انتخابات ریاست جمهوری گفته شده است. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفت که نتایج شفاف انتخابات ولسی جرگه بر چگونگی انتخابات آینده ریاست جمهوری تأثیر گذار است.
ما در پیشرو انتخابات ریاست جمهوری را همچنان داریم. اگر خدای ناخواسته افراد متقلب به پارلمان افغانستان را پیدا میکنه، طبیعی است که پروسه انتخابات ریاست جمهوری متأثر از این تقلب و تصمیم ظالمانه و یک پروسه کمرنگ خواهد بود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 حمل سال پیشرو برگزار گردد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفتند که سعی می شود تا چالش‌هایی که در انتخابات ولسی جرگه موجود بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری تکرار نشود.
در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات با چالش‌های جدی روبروست و مطمئن نیستند که این کمیسیون بتواند انتخابات آینده ریاست جمهوری را به گونه درست و شفاف برگزار و مدیریت کند. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بر اصلاحات در رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد. نسیم شفق خبرنگار یازادی در کابل با آقای رشید از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز نظر وی را در مورد آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و توانایی کمیسیون انتخابات برای مدیریت انتخابات پیشرو پرسیده است.
خب کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که هنوز آماده رفتن به مدیریت و اداره انتخابات ریاست جمهوری نیست. از یک طرف اینها از لحاظ اداری و مالیاتی مشکلات خود دارن، آمادگی کافی گرفته نشده. آنچه که بیشتر برشون مهم است، میخوان که با استفاده از فرصت خود از فشارهای مربوط به انتخابات پارلمانی و همچنان مسائل سیاسی خود نجات ببخشند. در قدم دوم در بعد سیاسی قضیه هنوزم یک نظم و در عین حال یک پیشرفت قابل ملاحظه رو نبینیم.
با توجه به این که 12 روز برای نامنویسی کاندیدان ریاست جمهوری تعیین شده و هنوز تکت‌های انتخاباتی تکمیل نشده، آیا کمیسیون خواهد تانست در 12 روز تمام کاندیدا را ثبت نام بکنه با توجه به عدم تکمیل تکت‌های انتخاباتی؟
من فکر نمی‌کنم که ما بتانیم واقعا در ظرف 12 روز کارهای اساسی را انجام بدهیم. جمع آوردن تذکره و بالاخره با استیکرهایشان، اعتبار بخشی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و پیدا کردن موارد تکراری و حذف موارد تکراری، این موارد است که بسیار مهم است. در مسئله سیاسی هنوز تکت ها به یک نتیجه ملموس دست نیافته کردن، اکثرا خود کاندید کردن معاونینشان حضور ندارن. بدان ما در 12 روز مسائل جدی را خواهد داشتیم و در پردازی مسئله سال با طالبا هم یکی از بحث های است که ما درک میکنم جامعه جهانی و حکومت افغانستان زیاد موافق با تاریخی که اصلا کمیسیون اعلام شدن نیستن.
رشید صاحب، با توجه به مشکلاتی که در کمیسیون انتخابات به نحوی از آنها وجود داره و شما هم تا حد اشاره کردین و همچنان وضعیت افغانستان و عدم تکمیل تکت‌های انتخاباتی، به نظر شما تعدد کاندیدان امسال پیش بینیتان چی است؟ چگونه خواهد بود بر انتخابات پیشرو؟
تا جایی که ما آگاهی داریم و دیده میشه، پراکندگی و تعدد کاندیدا زیاد است. و این ما را به یک چیز واقف می سازه که ما شاید در دور اول انتخابات نتیجه را برای برد نداشته باشیم که یک کاندید بتونه از بین آرا 50 جمعه که بدوس بره، مگر اینکه انتخابات بتونه دور دو بره. ما رفتن به دور دوم انتخابات ایجاب یک سلسله آمادگی ها و در عین حال یک سلسله اصلاحات لازم را میکنه تا اینکه ما تجربه تلخ انتخابات 2014 را باز هم در این دور نداشته باشیم و در آخر روز نتیجه از طرف کاندیدای بازنده و برنده قابل قبول باشه و بریم به طرف یک ثبات.
و برای برگزاری انتخابات شفاف به نظرتان یکی دو سه مورد کدام کارهایی است که باید انجام شود که انتخابات نتایجش بهتر باشه و قابل قبول؟
به قدم خصوص ما نیازمند اصلاحات در کادر رهبری که میسون هستیم که متاسفانه اینها تجربه خوبی را در انتخابات پارلمانی نداشتن و تانوس هم اینها نتانستن که از انتخابات پارلمانی خود بچن رو برن به طرف انتخابات جمهوری. قدم دوم ما اگر انتخابات را به تاریخ نذاریم ثبت نام بایومتریک یک مسئله ضروری است تا اینکه دیتای همشمول مربوط به رایدهندگان در سطح کشور داشته باشیم. و مسئله سوم فقط جات پروسه از مداخله سیاسی چی در حکومت و بیرون از حکومت و در عین حال اعمال نفوذ و تهدیداتی است که میتونه انتخابات را به مشکل برساند. بالا بردن سطح نظارتی جامعه جهانی در انتخابات است که یک اعتماد روی کارکرد در خود کمیسیون‌های انتخاباتی وجود دارد.
یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و شانزده دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. درست ساعت پنج و نیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. بحث های بخشی از اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان روی موضوع خروج احتمالی هزاران نظامی آمریکایی از افغانستان متمرکز بود. شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند تا زمانی که نیروهای افغان از سوی آمریکا به گونه درست تجهیز نشوند، خروج نظامیان آمریکایی افغانستان روی وضعیت امنیتی این کشور تأثیر ناگوار خواهد گذاشت. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان گفته خروج هزاران نیروی خارجی از این کشور هیچگاه بر وضعیت امنیتی افغانستان تأثیر منفی نخواهد گذاشت. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر خروج احتمالی 7000 تن نیروی آمریکایی از افغانستان، حالا ولسی جرگه افغانستان در عکس‌العمل به این مسئله میگوید تا زمانی که آمریکا ضمانت قوی برای تامین صلح به افغانان ندهد، باید از این کشور بیرون نشود. اعضای ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، خروج 7000 نیروی آمریکایی از این کشور نگران کننده میباشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه پس از بحث‌های نماینده‌های مردم در این مورد گفت.
طالب ها به اسم مخالفین افغانستان اگر خواسته باشند در افغانستان صلح به میان بیاید، با کمال انعطاف پذیری به میز مذاکره پیش بیایند تا باشه که ما شاهد صلح باشیم. هیچ نیروی خارجی در افغانستان مؤدب و زمان نیازش نخواهیم داشت. ما می خواهیم به یک دولت مستقل مردم آزاد زندگی خود افغانستان داشته باشیم.
این نگرانی ها پس از آن مطرح می گردد که به تازگی آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از بعضی مقامات آمریکایی که نام از ایشان گرفته نشده خبر داده است که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روی پلان کار می کند که اگر نهایی شود نصف 14000 سرباز نظامی مستقر در افغانستان از این کشور خارج می شوند. آژانس خبری اسوشیتد پرس همچنان گفته است که این اساکر الی تابستان سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد، اما این فیصله هنوز نهایی نشده است. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان گفته است خروج هزاران نیروی خارجی از این کشور هیچگاه بر وضعیت امنیتی آن تأثیر نخواهد داشت. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است در 4.5 سال گذشته نیروهای امنیتی افغان توانستند در خط نخست جنگ از خاک خود دفاع کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده که خروج چند هزار نیروی خارجی که بیشتر در بخش‌های آموزشی، تکنیکی و حمایتی کار می‌کردند بی‌تأثیر است. اما برخی اعضای ولسی جرگه می‌گویند تا کنون آمریکایی‌ها نتوانستند نیروهای امنیتی افغان را به گونه کامل مجهز نمایند تا آنان بتوانند با توانایی کامل در برابر دشمن مبارزه کنند. کمال ناصر رسولی یک تن از اعضای ولسی جرگه در این مورد میگوید:
ما از امریکایی ها بسیار واضح میخواهیم که نیروهای امنیتی ما را تجهیز کو، اما ما از امریکایی ها میگیم، امریکایی ها را میگیم که تا آن وقتی که ضمانت قوی را به ملت افغان ندین، شما امرای تروریست ها ملت افغان را به این شکل اعلان نکنین که پس ما بریم با جنگ های داخلی و یا هم توسط قوت های مختلف تسلط خود را هم پاکستان برای ما باز به اثبات برسانه.
از سوی هم هیگل سلیمان خیلی یک تن از کارشناسان نظامی نیز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را جفا در حق افغانان می داند. آقای سلیمان خیل در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که قوتهای هوایی، زمینی، زرهی و نیروهای امنیتی افغان به طور کامل از سوی امریکا تجهیز نگردد، خروج هزاران سرباز آن از افغانستان بالای وضعیت امنیتی این کشور تأثیر بد به جا خواهد گذاشت.
در همین حال یک عضو برجسته کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا نیز با خروج احتمالی هزاران سرباز امریکایی از افغانستان مخالفت کرده است. لینسی گراهام میگوید که تصمیم در این مورد منجر به حادثه مشابه 11 سپتامبر خواهد شد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
یک سناتور برجسته حزب جمهوری خواه امریکا در ارتباط به اخراج نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه خواستار برگزاری جلسه فوری کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا شد. سناتور رنزی گراهام که عضو این کمیته سنا می باشد گفت در این نشست باید جیمز متیز وزیر دفاع امریکا نیز حضور داشته باشد. گفته می شود وزیر دفاع امریکا به دلیل اختلاف نظر با رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه از سمتش استفاده داده است. سناتور گراهام به خبرنگاران گفت آنها می خواهند تا به طور مستقیم از شخص جیمز متیز بشنوند که گزارش ها در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه را تایید می کند. این عضو برجسته حزب جمهوری خواه امریکا در جریان دیدار اخیرش از افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN که دیروز پخش شد در ارتباط به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان گفت: تهدید داعش در افغانستان خیلی بیشتر از آنچه که من فکر میکردم میباشد. اگر فرزند شما فردا میان طالبان و حکومت افغانستان یک توافقنامه صلح برقرار نمایید، این نمیتواند تهدید برای کشور ما را حل کند. سناتور لنزی گراهام عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا در ادامه صحبت خود با شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر امریکا افغانستان را ترک کند این کشور در ظرف یک سال سقوط خواهد کرد و امریکا به خاطر این تصمیم خود پشیمان خواهد شد. اگر ما افغانستان را رها کنیم، اگر امریکا علی رغم سالها تلفات و مصرف مالی در این کشور شکست بخورد، هر جهادی در جهان به یک مشکل ناعلاج مبدل خواهد شد. با گفته این سناتور امریکایی اگر امریکا مانند عراق به اخراج نیروهای خود از این کشور شتاب زده عمل کند، افغانستان به ارجمرج تبدیل خواهد شد. سناتور لنزی گراهام گفت به نظر وی به احتمال اغلب نتایج این تصمیم باعث بروز 11 سپتامبر دوم می شود. رسانه های امریکایی روز پنجشنبه گزارش دادند که رئیس جمهور دونالد ترامپ تصمیم اتخاذ کرده تا حدود 7000 نیروی امریکایی را طی چند ماه آینده از افغانستان خارج نماید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. امریکا و بریتانیا در زمینه کمک با قوای بحری اوکراین وعده سپردن. واشنگتن و لندن پس از آن برای کمک به قوای بحری اوکراین ابراز آمادگی میکنند که نیروهای روسیه ماه گذشته 3 کشتی نیروی بحری اوکراین را ضبط کردند و 24 دریا نورد اوکراینی را بازداشت کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا گفته که در حدود 10 میلیون دلار به اوکراین کمک اضافی نظامی می کند. هدف این کمک تقویت قوای بحری اوکراین است. اعلان کمک های نظامی اضافی آمریکا به اوکراین روز گذشته از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده صورت گرفت. این تصمیم پس از آن صورت می گیرد که محافظین ساحلی روسیه در 25 ماه نوامبر در تنگی کرچ در سواحل بحیره آزوف اول بر کشتی های اوکراینی فایر کرده و بعد از 3 کشتی این کشور و 24 عمله آن را اسیر گرفتند. مسکو ادعا میکند که این کشتی ها در نزدیکی شبه جزیره کریمیا غیر قانونی به قلمرو روسیه داخل شده بودند. بر اساس پیمان سال 2003 میلادی بین روسیه و اوکراین توافق شده بود که به بحیره آزوف مشترکاً دسترسی خواهند داشت، اما روسیه پس از الحاق شبه جزیره کریمیا و تکمیل پل کرچ در اوایل امسال به تدریج دسترسی کشتی های اوکراین را محدود ساخت. وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن از روسیه خواسته وسایل تصرف شده و عمله بازداشت شده اوکراین را به طور فوری رها کرده به آن کشور برگرداند و همچنان تنگی کرچ و بحیره آزوف را برای رفت آمد کشتی ها به بندر اوکراین باز نگهدارد و به استقلال و حاکمیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. امریکا همچنان گفت این کمک ها مورد تایید کنگرس نیست قرار گرفته است. این در حال است که بریتانیا، لیتوانیا و پیمان نظامی ناتو هم در نظر دارند که به قوای بحری اوکراین کمک کنند. اوایل دیروز بریتانیا و اوکراین اعلان کردند که لندن مربیان نظامی را برای کمک جهت آموزش قوای بحری کیف می فرستد. استیفان پولترک وزیر دفاع اوکراین پس از ملاقات با گیون ویلیامسن وزیر دفاع بریتانیا در شهر اودسه گفت یک گروهی از افسران بحری بریتانیا در ماه جنوری سال آینده برای پلان تمرینات نظامی مشترک و برای تعیین اینکه نیروهای نظامی اوکراین به خصوص قوای بحری این کشور به چی نیاز دارند به اوکراین خواهد آمد. همزمان لیتوانیا در حالی که عمله روسیه بر نیروهای بحری اوکراین را تقویت کرده اوایل ماه دسامبر گفته بود که مهمات اضافی مربیان نظامی و امنیت سایبری بیشتر به اوکراین می‌فرستد. در حال حاضر 20 مربی نظامی این کشور بالتیک در اوکراین خدمت می‌کنند. در این حال پیمان نظامی ناتو در 13 ماه دسامبر همچنان حمایت از قوای بحری اوکراین را وعده داد و گفت که تا پایان امسال تجهیزات برای تامین ارتباطات ایمنی را به نیروهای نظامی کیف می‌فرستد. یانس استولتنبرگ در دیدار با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در بروکسل گفت روسیه باید به طور فوری عمله و کشتی های اوکراینی را رها کند و با کشتی های اوکراینی در بحیره آزوف و شمول دسترسی به بندر اوکراینی اجازه رفت آمد را بدهد.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت لغمان صحبت می نمایم از قرای نوآباد. خواهش معمی است صدای ما را نشر کنین. هر وزارتی که در افغانستان بودجه را کار نتانسته و کار نکرده مردم غریب از بی‌پیسگی و از بیکاری می مره رنج می بره و اگر دور پا مردم نداره مریض خود تداوی کنه اینا پیسا را در بانگا و در خزانه نگاه کردن حال پس در تحویل می دن. این رقم وزیرا را باید پارلمان و رئیس جمهور کلش بدر مثلا جزا بدن، سزا از اینا را بدن یا را جرمانه کنن، بدر اینا را بدر مثلا دیگه چوکی و طرف کنن، مردم های لایق و بدر تجربه کار را به کار اندازد، ملت افغانستان در بدر خاک بسر از بدر مثلا از بیکارگی رنگ میبره، بدر کسی در ترکیه در آبا دریاها غرق شد، کسی در مرزهای ایران بدر میمره و جا مردهایش میمانه، کسی بدر در اروپا رفت بدر در آب گم شد.
امروز از ولایت بغلان ولسوالی نارین قریه تواشخ کمکایی که در نارین از قبیل گندم، آرد، برنج، روغن کمکایی که در نارین شده متاسفانه از دست اربابا از دست بدر کلانا به ما هیچ نرسیده. تمام مردمی ده قریالی تواشخ یعنی تو در بدر بدبخت است. یعنی پیام ما را بر ریاست جمهوری، بر ریاست اجرایی، والی صاحب محترم بغلان، کماندانی امنیه بغلان، ولسوالی محترم نارین و تمام برادران پیام ما را برسانید. و سلام، سلام علیکم.
ما در ولایت جوزجان در ولسوالی قرقین هم صحبه شدیم. چند روز پیش از وزارت انکشاف دهات ولسوالی قرقین سال پیش رو را چه مشکل داریم گفته آمده بود. ما مردم گفتیم که ما یک کانال داریم از بندر کلیف سرچشمه گرفته که جمهور سابق حامد کهدری و افتتاح شده بود. اینمی کانال مرا وزارت انکشاف دهات اینمی را تا آخیر ولسوالی ساخته تا ما مردم مشکلات خلاص میشیم. بخاطر دی اینمی کانال ما در ولسوالی قرقین او جریان پیدا کنه ملیون ها جریب زمین از دست می آیا. اینمی کانال ما جور شد و مردم قرقین جور است. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:29 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. حالا هم همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقام ها در غزنی می گویند نتیجه عملیات نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی اندر این ولایت 31 شورشی طالب کشته و 5 تن دیگرشان بازداشت شدند. همچنان در کنر در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت در این ولایت 5 طالب مسلح کشته شدند. این حمله در ولسوالی غازی آباد کنر انجام شده است. خروج احتمالی چند هزار نیروی امریکایی از افغانستان بحث امروز ولسی جرگه را تشکیل داد. اعضای این جرگه در مورد خروج احتمالی 7000 سرباز امریکایی ابراز نگرانی شدید کردند. شمار تلفات دو انفجار امروز در موگادیشو پایتخت سومالیا به 13 تن رسید. در این دو انفجار 17 تن دیگر زخم برداشتند. و وزارت خارجه ایران میگوید حضور نیروهای امریکایی در سوریه زمان ابتدا غیر منطقی و منبع تنش بوده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقیقت چیست پخش می شود. حالا خبرهای ورزشی را داریم که نورولا شایان پیشکش می کند.
شماری از مسئولین و مربیان فدراسیون سنوکر افغانستان به خاطر برخی برنامه‌های آموزشی به ولایت هرات رفتند. محبوب درابی رئیس این فدراسیون میگوید در جریان این سفر به شمار از مربیان و سنوکربازان هرات کورس آموزشی عملی یک روزه برگزار می شود. در کنار درابی و شمار دیگر از مسئولین این فدراسیون، سالی محمد محمدی سنوکرباز مشهور افغانستان نیز در این سفر شامل است. گفتنی است که پیش از این در مسابقات انتخابی سنوکر هرات نوید عارفی قهرمانی را از آن خود کرده است. نعمت محمدی بازیکن افغان قهرمانی مسابقات انتخابی ماستر کپ سویدن را از آن خود کرد. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی افغانستان، آقای محمدی در این رقابت‌ها توانست 3 بازیکن سویدنی را در وزن 87 کیلوگرم شکست بدهد و در کنار به دست آوردن جام قهرمانی مدال طلا را نیز کسب کند. این پیروزی محمدی بر اساس رنکینگ داخلی در سویدن چانس شرکت وی را در رقابت‌های المپیکی 2020 بیشتر می‌کند. آقای محمدی پیش از این عضویت تیم ملی افغانستان را داشت، اما اکنون در سویدن تحت مربیگری ماستر احمد طالبانی به تمریناتش ادامه می دهد و قرار است فردا برای نخستین بار در ادامه رقابت‌های کرکت بکباش زنان در استرالیا دو زن رفری خواهند بود. پیش از این نقش رفری این مسابقات را مردان به پیش می بردند، اما پس از این زنان نیز نقش رفری را خواهند داشت. کلیر پولوسوک و شیریدین دو تن از رفری های زنند که فردا یک شنبه در شهر ایدلیت اول نقش رفری مسابقات میان تیم های ملبورن استارز و ایدلیت استایگرز را به پیش می برند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم برنامه حقیقت چیست پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
برز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون‌های خصوصی بپردازیم. اینکه تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست بانوی پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست محمد امیر کاموال رئیس مؤسسات و پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم.
تشکر کاموال صاحب که برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون‌های خصوصی از کیفیت در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارند و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در مورد چی است و به خاطر کیفیت پوهنتون‌های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتون‌ها بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیما که انتقاد میشه برای پوهنتون‌های خصوصی. پوهنتون‌های خصوصی را اگر ما شما به کاتگوری تقسیم کنیم به سه کاتگوری تقسیم میشه: تعداد پوهنتون‌های خوب داریم، تعداد پوهنتون‌های متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوهنتونا کاتگوریش تعیین میشه. هر پوهنتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوهنتون ها ضعیف هستن و در درجه سوم است یا کاتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانن.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوهنتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده با ما معلوم میشه که کدام پوهنتون که در وقت به اصطلاح در قطار پوهنتون ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوهنتون چی خواهد بود در صورت که شما وقت هم براش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که آل عظیم موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما رضی پنتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسند؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتا زیاد بود. در کاتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتونه مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستند.
گزارش های میرسانه که محصلین خیالی و فارغ التحصیل های خیالی وجود دارند در پوهنتون های خصوصی. شما این موضوع را چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوهنتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوهنتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتونیم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوهنتونه این مشکل شاید باشه. شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه این تعهد ما بود که کسی که پوهنتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سران والی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک این صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتونه که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کاموال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است. یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن. شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاده شوین؟
شکی نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاص نیست که بیچاره بی واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کار را که میکنم یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی مده شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتون نخوانده به هیچ وجه باشن سند نمیدم. انشالله این را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت است پانتونای خصوصی کردین، چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اوجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، ای نظارت اساسی است. ای به این معنی که از الف تا یا موسسه ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بزده ای دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم. و حتی راجب پوانزه های تیبی که در جای مختلف است، راجب به این هم ما شروع کردیم نظارت خود توسط استادان مسلکی پوانتون تیبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیاند، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئله یک روزم نامد که در می دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که ما میگه که والا ما در 5 مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در 2 مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همی تو مسئلین پیدا شد که بگوید که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوخ میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امی تو شکایت بکنه، به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بازیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بازیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه وا بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسان میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه، شک نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتون‌های خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند. این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد استیم، اگر به ما ثابت شوه در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات علی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که علی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است، یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه. موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
یعنی شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم. شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن. بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک ازی را داشتین که پوانتون‌های خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتون‌ها دادین؟
این را هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتون‌های خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتون‌های خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پوانتون‌ها هم داریم که از نگاه کیفیت از پوانتون‌های دولتی که هم پیشتاز هستند.
کمال صاحب، به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیسی که می پردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده. برخی پانتونا فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امروز روز اول تا به امروز هیچ کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورها کشورهای ثروتمند است و ما فقیر.
اینجا پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره، مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% علیه تکس میده به دولت، باز هم ما ایره تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگر موسسه اگر 1,20,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگر موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دوسیه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به امی معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبتهای آقای کامول شنیدید. اینو هم تایید میکنن که سطح کیفیت در پوانتونای خصوصی پایین است، نگرانی های مسئولین هم بجاست و اینا گفتن که در قسمت آن در پوانتونای خصوصی که کیفیتشان خیلی پایین تر هستن، مطابق به معیارها نیستن، به زودی در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد. دیده شود که مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برابر پوانتونهایی که چنین اقدام را انجام میدن یا چنین خلاف را مرتکب میشن چه اقدام خواهد کرد، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته هوای تازه در رابطه با زندگی یکی از سینماگران جوان صحبت می کنیم. شاید که با نام و چهره این جوان آشنایی داشته باشید. زیاد شما را به انتظار نمی گذاریم. این جوان که در فلم های سینما های بالیوود و هالیوود نقش بازی کرده است، همایون شمس خان نام دارد. در لابلای برنامه خواهیم دانست که این جوان چگونه و با چه مشکلات توانست نقش در سینما های هالیوود و بالیوود داشته باشد. و در اخیر برنامه با پوهنمل رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مصاحبه کوتاه نیز داریم. برنامه هوای تازه را سعدیه زاهل آماده کرده و من فرشته غنی تقدیمتان می کنم.
قهرمان نقاب پوش.
آدمی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، نام سے نہیں.
Do you think he will know? He was an academy.
همایون شمس خان 27 ساله در ولایت کابل دیده به جهان گشود. درس های ابتدایی خود را در شهر کابل خواند و در اثر ناامنی ها و جنگ های داخلی کشور مجبور به ترک وطن گردیده و راهی کشور کانادا شد. بقیه تحصیلات خود را در شهر تورنتو کانادا در رشته های مارکتینگ، سینما و تئاتر به اتمام رسانید. آغاز فعالیت های هنری شمس خان در کشور کانادا به بخش تئاتر بود. مدت زیاد در این بخش فعالیت هایش ادامه داشت. سپس شمس خان به خاطر تهیه فیلم به نام نقاب پوش
به کابل آمد و بعد از آن بخت با وی یاری نمود، دروازه بالیوود یعنی سینمای هند برای وی گشوده شد. این که شمس خان چگونه به سینما آمد از خودش میشنویم.
از تورنتو فیلم اکادمی فارغ شدم، در کابل برنامه کی میخوای میلیونر شه و افغان شاعر باز همراه از او برنامه فیلم نقاپوش اولین فیلمی بود که متوانستم که در کانادا، آمریکا، هند و افغانستان رو ریلیز کنم.
در اکثر کشورهای جهان جوانان با آسانی نمیتوانند که به پرده سینما ظاهر شوند. با تمثیل خوب و کوشش های زیاد ممکن نقش در یک فیلم داشته باشند. حالا همایون چی طور به سینمای هند را یافت از وی میشنوید.
دمی هر رشته تعلیم بسیار مهم است. با فیلم که نقاپوش هم جور کردم، از این فکارای مرا هندی ها دیده بود که کاستینگ دایرکتورای هندی ها مرا آدیشن روان کرد. باز آدیشن ما برشان دادم، باز ما قبول شدم، باز شوتینگ ها کردم. من خاطر یک فیلم رفته بودم، اونجا که رفتم کارای ما مردم دید، فیلم دیگر برام آفر کرد که به نام محروم بود. باز اون فیلمم کامپلیت شد، هر دو فیلمو شوتینگ هاشم خلاص کردم، بخش دابینگش مونده، دابینگ زور خلاص کردم دوجا.
همایون شمس خان به خاطر رسیدن به اهداف خیش با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم کرد و افزود که تا کنون هم در برابر مشکلات و چالش ها مبارزه می نماید.
دمی هر کار مشکل است، مشکل روبرو میشه. مثلا که من زیاد مثلا در هند راحت نبودم، چرا که نابلد بودم، جای صحیح نبود، نان صحیح نبود. من که دایرکتور و کریتیو رایتر میششتم و یک چیز میگفتم و دیگه چیز میگفتم و گفتم نه ایره ما قسمی نشان میدادم، ما گفتم نه کلتور آنانات ما قسمی نیست، ایره باید قسمی نشان. مثلا افغانستان ما ریپرزنت میکنم در اوجا، باید بفهمه که افغانستان یعنی چی، کلتور ما، امی همه چیزی ما. چالنجینگ کار ما در زندگی ما فعلا تا آمیاله است که ما میخواییم امی برق همیشه بلند داشته باشم.
در گفتگوی با هارون شمس خان، برادر بزرگ همایون شمس خان، ابراز کرد که همایون از کودکی علاقه زیاد به هنر سینما داشت و همچنان از دوران کودکی همایون قصه هایی کرد.
یک روز یادم می آید که فیلم جدید شاهرخ خان به نام رامی‌جانی به بازار آمده بود. همایون هم مانند شاهرخ خان لباس می پوشید. از او تقلید می کرد و می گفت که من رامی‌جانی هستم. پیش همایون یک عکس شاهرخ خان بود. وقتی که ازش می پرسیدیم که کی را زیاد دوست داری؟ پدرت، برادرت یا شاهرخ خان را؟ باز او می گفت که نی شاهرخ خان را زیاد دوست دارم. پدرم رضایت نداشت که همایون در فیلم ها کار کند، چون ما به یک خانواده مذهبی تعلق داریم. اما وقتی که من دیدم که همایون زیاد علاقه به فیلم و سینما دارد، من همایون را حمایت کردم.
همایون شمس خان با انتقاد از ریاست افغان فیلم می گوید که با گذشت چندین سال در قسمت پیشرفت سینما هیچ فعالیت صورت نگرفته است و اکثر هنرپیشگان سینمای افغانستان مسلکی نیستند.
اصلا تقریبا 30% اگر هنرمندای ما تکنیکی فارغ شده میفهمه و عرصه سینما، 80% نمیفهمه مانع سینما چیست. چرا تا چی وقت؟ ما میخوایم از ریاست افغان فیلم، ما ریاست افغان فیلم ای میگم که بیدارا شما 17 سال در افغانستان چی کرده؟ چی شد؟
به خاطر پاسخ به سوالات شمس خان سر زدم به ریاست افغان فیلم. پرسش ها را با اولی تلاش مدیر عمومی تورید و ارزیابی افغان فیلم در میان گذاشتم. آقای تلاش به پاسخ گفت:
کسایی که در افغانستان علاقه میگیرند میان بر سینما، بدون شک که اونا سینما را نخواندن و آهسته آهسته تجربه بکنن و از طرف تجربه برن به طرف حرفه‌ای شدن. با سقوط طالبان و با قدرت رسیدن آقای کرزی تمنا داشتیم که سینما یک جنب و جوش بسیار خوب بگیره، فعالیت سینما بیشتر شود، حداقل برش بودجه کافی گذاشته شود که فیلم بسازن. متاسفانه بگویم که همین کار تا به امروز توقع ما جامعه عمل نپوشید و بار بار با ریاست جمهوری چه در دوران آقای کرزی و چه در دوران آقای غنی پیشنهادهای را ارائه کردیم که اینا باید سینما را دست کم نگیرن. سینما هویت یک کشور است، ولی ما در سال 1397 که ما در پایانش قرار داریم، دولت علاقه گرفته که برای چند فیلم های کوتاه هزینه بگذاره. امیدوار هستیم که او بودجه را در اختیار افغان فیلم بگذارند که ما بتونیم در سال 98 خورشیدی انشاءالله جامعه عمل بپوشه. و همچنان تقاضایی که ما کردیم که باید برای فیلم های داستانی باید هزینه بگذارند، این کانال هزینه میگذارند یا نمیگذارند او را نمیدانیم ما.
برای افغانپور یکی از هنرپیشه های افغان که در فیلم نقاب پوش با همایون شمسخان نقش داشت، از کارکرده وی به شنونده های برنامه هوای تازه رادیو آزادی چنین میگوید:
چیزی که برای ما باعث ازی شد که ما علاقمندی با کار همایون شمسخان پیدا کنیم و با او کار کنیم، اوی است که یک شکل از نوآوری در طرز کار ازی ما دیدیم که او خارج از کار دیگه پروڈکشن ها و کار دیگه فلم سازا بوده. و طور مثال در دیگه پروڈکشن ها همیشه وقت شما میبینین فلم های افغانی را یک نوع کاراکتر است اونجا بازی میکنه، در یک محیط سوژه به یک رقم است و حتی اونم ست را که اینا برای فلم جور میکنه اونم ست هم به یک شکل است. اینا خواستن که بیخی یک شکل جدیدی را از زندگی افغانا را تبارز بده که او واقعا حقایق زندگی ماست. این باعث شد که ما علاقمندی با کار همایون شمسخان پیدا کنیم.
همایون شمسخان تی خواست و پیام خود به جوانان و هموطنان آرزوی موفقیت نموده و میگوید:
پیام ما به افغانای جوان ما ایست که هیچ وقت امو خوابهای شما که شما شب و روز شما میبینه او را از دست نده. مشکل میاد زندگی، مشکل باید حل کنه و زحمت بکشه، امی انرژی تو نه در عرصه مثبت به خاطر افغانستان پرده که نام افغانستان و نام خود روشن کنه.
عزیزان برنامه هوای تازه و شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. حالا با پوهنمل محمد رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد کارکردهای همایون شمسخان مصاحبه کوتاه را همکارم سعدیه زاهل انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می داریم.
باوری صاحب، تعداد زیاد از جوانهای افغان هستند که در خارج از کشور مصروف فعالیت‌های هنری و فرهنگی هستند. این چقدر به خاطر نام افغانستان و بلند نگه داشتن بیرق افغانستان مفید بوده میتونه؟ به طور مثال یکی از هنرپیشه‌های افغان میتونیم نام ببریم که به نام همایون شمسخان است که با زحمات و کوشش زیاد تانسته که به سینماهای هالیوود و بالیوود را پیدا کنند.
یقیناً ارزشمند هست و مفیدیتی دارد. به حیث یک افغان استعداد خود را مطرح می سازند و در کنار سایر هنرمندان جهان خود را مطرح می سازند به حیث یک افغان که قابل ستایش است و به حیث یک هنرمندی فعال اکتور فیلم ما او را ستایش نمام دادیم برشان و او را حمایت کردیم.
خب باوری صاحب، اگر جوانان بیاین در افغانستان در کشور خود در بخشایی که استعداد دارن خدمت کنن، چقدر به مردم و وطنشان مفید واقع میشن؟
دقیقا کارش مفیدتر خواهد بود چون برای مردم ما کار داخل کار میشن. هر فعالیت فرهنگی که برای تنویر اذهان مردم ما صورت میگیرن و اثرگذار هست و ما امیدوار هستیم که هنرمندان ما تنها محدود و معصور به کشورهای بیرونی نشوند، در داخل کشور هم فعالیتهای را سازماندهی کنند.
خب باوری صاحب، جوانان میگن که اگر ما افغانستان بیاییم در وطن خود همین فعالیتهای هنری و فرهنگی را داشته باشیم، امکانات محدود است و زمینه و قدر برشان مساعد نیست. به صفت معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، وعده شما به این جوانان چی میباشه؟
یقینا بدون شک هیچ هنرمندی که تانوز به وزارت اطلاعات و فرهنگ آمدن در عرصه های مختلف، چی در نقاشی، چی در تئاتر، چی در فیلم، چی در رسامی و غیره و موسیقی و غیره، ما برایشان وعده همکاری دادیم و زمینه فعالیت و کارشان. دو موضوع را باید تفکیک بکنیم. اول، وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک اداره دولتی و حکومتی وظیفه دارن که تسهیلات را مساعد بکنن بر اساس قوانین نافذه کشور. این کار را به تمام هنرمنده بلا تفکیک میکنن و فعالیتشان خلاف قوانین نافذه کشور نباشن و دوم منفی اولیای مردم ما را در نظر داشته باشن. مسئله دوم، در بعضی موارد اگر کدام هنرمندی از وزارت توقع کنن که برایشان برای شوتینگ امکانات برابر بکنن، چون او پیش بینی نشدن در بودجه ما، از این جهت ما او را نمیتونیم تادیه کنیم، او را نمیتونیم زمینه سازی کنیم چون او پیش بینی نشدن. مطابق قانون وزارت اطلاعات و فرهنگ در خدمت همه هنرمند است.
دوستان گرامی، گفت و شنود را که با پوهنمل رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام شده بود، شنیدید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا فرصت دیگر، در امان خدا باشید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل